بله، نوبت رسید به پیک نیمروزی با اجرای همکارم آقای گرجی. سلام، روز بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام به شما خانم بیرانوند، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
متشکرم.
الان آقای ملک نیام، مشکل اینجاست که این 10 میلیون قطعه چی میشه؟ چی شده؟ کجا میره؟
اینا عمدتا میگن به کشور عراق و کشور حالا افغانستان و اینا ساده صورت قاچاق خدمت شما عرض کنم خارج میشه.
خب چرا؟ شما میگه رصد نمی کنید که این وقتی تولید میشه تا مصرف برسه دست اون واحدهای مرغداری؟
بلوط‌کش‌ها همچنان در زاگرس بزرگ میتازند، از بریدنشان برای استفاده های کارخانه‌ای تا زنده زنده سوزاندنشان برای زغال جوجه کباب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 14:31 است و همراه شما هستیم حدود 15 دقیقه با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. خب شما عزیزان به 3610 برای ما پیامک فرستادین که شنونده عزیزی نوشتن چرا هزینه های بیماری کرونا حتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی میلیونی است؟ چرا بیمه تکمیلی آتی سازان تو بیمارستان مستقیما هزینه ها رو حساب نمی کنه؟ همه بیمه ها این کار رو می کنند. واقعا خیلی سخته برای افراد بازنشسته با سن بالا. شما هم همراه ما باشید با 3610 خط پیامکی پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. هفته پیش گزارشی داشتیم درباره گم شدن ماهانه 10 میلیون جوجه در کشور. در این باره مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با همکارم بخشی توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
بعد از اینکه حالا این ممنوعیت اتفاق افتاد به دلیل نیازی که ما در کشورهای همسایه داشتن، اختلاف خیلی زیاد شد، یعنی بالای حتی تا 30,000 تومان هم تو اخیراً قیمت جوجه یک روزه در کشور مثلا عراق رسید. خب حالا بعضی از استان‌ها میره به سمت استان‌های مرزی، اینا باید کنترل بشه و خدمت شما هست موادی خروجی هم باید کنترل بشه با توجه به اینکه حالا اعلام که خود دوستان در ستاد قاچاق کالا کردن. حالا بعضا در حال اون قاچاق واقعی که صورت میگیره، حالا چه 4-5 میلیون در ما ممکنه قاچاق صورت بگیره که حالا این با توجه به این عدد و رقمی هم که خود دوستان اعلام کردن در 40 روز گذشته 1 میلیون کشف شده، نشون میده که رقم یه مقدار بالاست.
البته اون 1 میلیون گفتن کشف کردن، 10 میلیون قاچاق میشه.
حالا نمیدونم عددش و واقعیت ما نمیدونیم چقدره.
مگه 125 میلیون تولید نیست؟
بله ببینید.
خب 125 میلیون تولیده ولی 113 میلیون قطعه داره توزیع میشه.
نه 114 میلیونه. نه ببینید یه بخشش که حالا گفتم، یه بخشش یه مازادیه که واحدهای گوشتی مثلا واحدهای مادری به فروش میرسونن به واحدهای گوشتی و این بعضن به دلیل اون مازادی که ما اجازه ثبت ندادیم ممکنه ثبت نشه. حالا
یعنی چی؟ اصلا شما متوجه نشدم. یعنی به واحدهای گوشتی میفروشن ثبت نمیشه؟
ببینید شما یه بخشی دارن مثلا فرض کنید یه واحد گوشتی که 20,000 ممکنه 21,000 بریزه، مثلا 1,000 تا مازاد میریزه که این ممکنه جای ثبت نشه.
حالا چرا این قانونیه؟ الان این قسمت قانونیه؟
قانونیش ببین یه بخشش ما خودمون اجازه دادیم 10% و
شما 10% اجازه دادید که تو آمارها نیاد.
بله نه بیاد. نه ببینید 10% رو ما اجازه دادیم ثبت کنن. اگر این اتفاق مثلا پروانه شون اگر 100,000 110,000 تا میتونن بریزن و ثبت کنن در آمار جوجه.
خب وقتی وارد میشه که دیگه مشکلی نداره که.
نه این مازاد رو ما اجازه دادیم، ولی بازم علاوه بر این 10% که ما اجازه دادیم ممکنه یه مقداری حتی بیشتر از اینم واحدها جوجه ریزی بکنن که جای ثبتش نکنن. این عدد
الان آقای ملک نیا، مشکل اینجاست که این 10 میلیون قطعه چی میشه؟ چی شده؟ کجا میره؟
اینا عمدتا میگن به کشور عراق و کشور حالا افغانستان و اینا ساده صورت قاچاق خدمت شما عرض کنم خارج میشه.
خب چرا؟ شما میگه رصد نمیکنید که این وقتی تولید میشه تا مصرف برسه دست اون واحدهای مرغداری؟
دقیقاً کنترل میکنه، ولی به هر حال میدونید قاچاق یک چیزیه که خب خیلی مشخص نیست. اگر ما میدونستیم از چه روشهای استفاده میکنن که حتما کشفش میکنن.
به هر حال این 10 میلیون عدد ریزی هم نیست. 10 میلیون
بله.
یعنی ببین که هر ماه داره این اتفاق میفته.
ببخشید نه نه ببینید این هر ماه اتفاق نمیفته، این تقریبا از
هر ماه 10 میلیون داره گم میشه دیگه.
نه میگم هر ماه نیست گم نمیشه، ببینید این بخشش قاچاقه، گفتم یه بخشش هم تو خود واحدها ریخ نمیشه.
میدونم معلومه که بالاخره این 10 میلیون ناپدید میشه دیگه، یا قاچاق میشه یا گم میشه،
یا چیزی میکنن تبدیل به گوشت میشه.
میدونم معلومه که تو آمارای شما نیست.
بله اصلا ببینید ما با
95% آقای ملک‌نیا بحث این که به هر حال شما نهادهای دولتی هم دارین به مقداری ها واحد تولیدی میدین، یعنی این فاضل گرونیه دیگه نمیتونه جایی برای تحریم و کاخ سفید و نمیدونم این ور اونور باشه.
بله
احساس میکنم که یک سوء مدیریت این وسط داره اتفاق میفته، شما موافقه با این موضوع؟
شرایط ببینید حالا اسمشو نمیتونیم بذاریم حالا سوء مدیریت، ببینید شرایط خاصی که الان ما داریم و این اختلاف هر ارزی که حالا ایجاد شده با خارج، برای میگم بیشه وقتی توی کشور ما مثلا حالا به صورت رسمی 4000 تومانه و حالا بعضا اونجا ممکنه 15000 تومان 20000 تومان فروش بره، به هر حال این سری افرادی که حالا شبکه‌های ممکنه شک بگیره این کارو قاچاقو انجام بدن.
آقای ملک‌نیا شما حالا نمیدونم قبول ندارید یا به خاطر موقعیت پستیتون همش داریم میگه اگر اینجوری بشه، اگر اینجوری بشه، اگر اینجوری، الان ما داریم میبینیم که هست، یعنی مشکل جوجه هست و اینکه مشکل مرغ و اینا که به هر حال الان ماهاست که درگیرش هستیم، این ضعف مدیریت هست که داره، یعنی میخوام بگم که داریم دیگه، وقتی تو کشور ما این جوجه مثلا 125 میلیون مثلا داریم تولید داریم، تو بازار 113 میلیون میشه 10 میلیونش گم میشه، این ضعف مدیریت دیگه. حالا هر جایی، حالا من نمیگم وزارت جهاد، هر جایی
حالا خدمتشم ببین، حالا همه دارن این تلاش خودشونو میکنن که این اتفاقات رو جلوشو بگیرن.
بله مصاحبه بود با مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره گم شدن ماهانه 10 میلیون جوجه در کشور. پیامک ما 30610 است، با ما همراه باشید. خب از پیامک های شما عزیزان بخونم که برای ما ارسال کردین. چرا اینقدر ایزوگام و قیر گرون شده؟ مگه ایران قیر هم جزء وارداتش هست؟ باز هم برای ما پیامک فرستادید عزیزان شنونده و نوشتین راننده تاکسی هستم، از وزیر محترم بهداشت تقاضا دارم با توجه به شیوع ویروس کرونا که شغل ما جزء شغل‌های پرخطر هست، جهت تزریق واکسن ما را در اولویت قرار دهد. با ما همراه باشید با پیامک 3610. یکی از شنوندگانی که با ما ارتباط گرفتن باهاشون صحبت کردیم درباره این موضوع که سفر افراد مبتلا به کرونا با وسایل حمل و نقل عمومی ممنوعه، اما یکی از مخاطبان همونطور که خدمت شما عرض کردم میگه که ابتدا نتیجه آزمایشش مثبت بوده اما در آزمایش دقیق تر نتیجه منفی شده، به این ترتیب بلیط خریداری کرده ولی زمانی که میخواست سوار هواپیما بشه مانع سفرش شدن. همکارانم باهاشون صحبت کردن، این گفتگو رو بشنویم برگردیم.
تست کرونای سرپایی دادیم، بعد از یه رو به ما نتیجه دادن، گفتن تستتون مثبته و توصیه کردن خودشون تو بهداشت شهرستان دسپول توصیه کردن که در واقع برید تست پی سی آر بگیرید روزهای یک دو روز بعد که اون دقیق تره و که بعد از 3 روز نتیجه اومد برامو که تستتون منفیه، تست اولی در واقع اشتباه بوده، منفی رو در واقع برامون مهر کردن. گفتیم خب برای مسافرت این برگه مهر شده بهداشت تو دستمون باشه که منفی شده. از تهران پرواز داشتیم به کرمان، یک کار اورژانسی، علارغم این که واقعا وضعیت مالی خیلی توپی هم ما نداریم، قرار شد با اتوبوس بریم ولی خب به خاطر اینکه عجله تو کار بود 700 تومن دادیم پول بلیت هواپیما برای کارت پرواز که می‌خواستیم بگیریم، گفتن که متأسفانه شما تستتون مثبت، تو سامانه نوشته مثبت و نمیتونیم کارت پرواز بدیم. حالا سوال من اینه، اگر اولا خب تست ما چیز منفی شده مثبت نبوده طبق پی سی آر، چرا این پی سی آری که گرفتن و تست اصلی هست چرا ثبت نشده تو سامانه بهداشت؟ این یکی دیگه، اگر تو سیستم منفی چرا موقع فروش بلیط به ما نگفتن؟
بله، گلایه یکی از مسافران رو شنیدیم که با وجود نتیجه منفی آزمایش مانع سفرش شدن. اما حالا سوال جدی اینه که حتی اگه آزمایش چنین افرادی مثبت بود، چرا موقع خرید بلیط چنین منعی صورت نمیگیره و بعد از اینکه مسافری بلیط 800 هزار تومانی خرید، اون وقت جلوی مسافرتش گرفته میشه؟ همکارانم با آقای زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی، صحبت کردن و ازش پرسیدن که آیا چنین سازوکاری به منظور کسب درآمد شرکت‌های هواپیمایی نیست؟
در مورد موضوعی که مطرح فرمودید، اگر شرکت هواپیمایی که بلیط رو به مسافر می‌فروشه به سامانه ما متصل نباشه، این و مسافر در پای پرواز و مشکل بخوره در گرفتن کارت پرواز، هزینه این بلیط رو باید خود شرکت هواپیمایی که این بلیط رو فروخته باید به مسافر برگردونه و این خسارت رو متوجه مسافر نیست.
اما بشنویم از روش‌های مرموز بلوط کشی در جنگل‌های بلوط مختار در اطراف شهرستان بویراحمد از همکارم بختیاری.
ایستاده‌اند اما بی ریشه، تنهای بلوط که در نگاه نخست سرپا هستند، اما وقتی نزدیکتر می روی
21400 طبیعت زیبای مختار. در نگاه اول این درخت ها همگی درخت های سبزی هستن، ولی وقتی که میرید از نزدیک ببینید که بله، این درخت در واقع یه تنه هست بدون هیچ گونه ریشه ای.
بلوط‌کش ها همچنان در زاگرس بزرگ میتازند، از بریدنشان برای استفاده های کارخانه ای تا زنده زنده سوزاندنشان برای زغال جوجه کباب. حالا روش نو برای پوشاندن تجاوز به بلوط‌های زاگرس در انداختند. با هدف توسعه کشاورزی در اراضی ملی روستای مختار یاسوج با آثار لوله‌کشی آب در زیر اشکوب‌ها.
نکته جالبی که داره این هست که اینجا بعضن جاده کشاورزی آب براشون آوردن. حالا من ببینم، بله این یکی از همون دریچه‌های آبی هست که جاده کشاورزی آورده.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کاکیلو و بویراحمد از ماجرای روستای مختار با خبر است. آقای حکمتیان میگوید دو سه نفر متخلف هم در همین زمینه تحویل قضایی شدند.
اون چیزی که هست به مرزی که به ما گزارش دادن، هم واقعا دوستداران ما دید، هم جنگلبانان ما در منطقه، من شخصا حضور پیدا کردم. رفتن رویت شدم، معلوم متاسفانه تعدادی درخت اونجا قطع شده بود به شکل خیلی مرموزانه. در این خصوص هم 3 نفر شناسایی شده، یه قضایی هم معرفی شدن. ولی اون چیزی که هست، شاید یکی از عوامل قطع درخت در این مناطق همون توزیع نامتوازن بعض اجرای بعضی از پروژه ها باشه. توی منطقه اونجا متاسفانه بخشی از این اراضی رو جاده کشاورزی آبرسانی کرده، خاطر اینکه خدماتی بدیم به مردم و مردم با این بهانه اومدن متاسفانه به خاطر توسعه اراضی خودشون اقدام قطعی درخت کردن.
مدیر کل جاده کشاورزی استان کاکیلو بویراحمد از توسعه کشاورزی و رفتن آب پای بلوطستانهای روستای مختار بیخبر است. آقای تاجدینی میگوید حتی اگر وجبی توسعه کشاورزی در اراضی ملی و زیر اشکوب‌ها اتفاق بیفتد، حتما با مجوز منابع طبیعی است.
ما علکی که مجوز نمیدیم، بالاخره مجوز واگذاری اراضی ملی از چندین جلسه و کمیسیون باید رد بشه، از چندین صد باید رد بشه. اولین صدی که وجود داره خود منابع طبیعی و کمیسیون فنی که خودشون دارن، اونجا اول باید تایید کنن. بحثی هم که حضرت علی میفرمایید اکثرا اگه واقعا مجوزی داده شده از اون طریق بوده، اگه هم غیر از این باشه که تخلفه و بالاخره از طریق سازمان جهادی کشاورزی مجوزی داده نشده.
متاسفانه سالهای درازی است که کشاورزی در زیر اشکوب جنگل‌های زاگرس ادامه دارد، آن هم به طور غیر رسمی و بدون مجوز. بنابراین ساماندهی چنین زراعت‌های اولویت است. ضمانت اجرایش هم آنطور که رئیس جنگل‌های خارج از شمال میگوید، تغییر معیشت جمع قابل توجهی از بومیان منطقه است و البته برخورد با خاطیان توسعه کشاورزی بدون ملاحظات در زیر اشکوب بلوطستان‌ها. آقای پورمند:
برنامه‌ای که ما این خواهیم داشت به تدریج بتونیم جایگزین معیشتی داشته باشیم و در واقع با طرح‌هایی که سازگار هست با جنگل‌های زاگرس بتونیم وضعیت این زراعت زیر اشکوب رو ساماندهی بکنیم، بدون اینکه به معیشت مردمی که به این وابسته هستن خدشه‌ای باید بیاد. این یه مقدار حساس هست و داریم این طرح رو که الان برنامه ریزی کردیم انشالله از همین سال 1400 مقدماتش آماده بشه و با مشارکت خود مردم محلی این کارو بکنیم. بنابراین ما به هیچ عنوان برای بحث انتقال شبکه آبیاری برای عرصه‌های ملی که فرایند خودشونو طی نکردن، پتانسیل یابی نشدن و در واقع در یک چارچوب علمی و طرح‌های فنی و علمی قرار نگرفته باشن، هیچ گونه مجوزی نخواهیم داد. هر کسی هم این کارو کرده باشه، حتما ما در واقع بررسی خواهیم کرد، باش برخورد خواهیم کرد و جلوش هم خواهیم گرفت.
کافیست برای چند ساعت در زاگرس درنگ کنیم. کافیست سراغی از بلوط‌ها، بنه‌ها و ارژن‌های جوان بگیریم. کافیست حجم تأثیر برانگیز کتزنی، سمغ‌گیری، گلازنی، زراعت در زیرشکوب و گله‌های بزرگ بز را رهگیری کنیم. فقط کافیست کوره‌های زغال و عظمت قاچاق چوب را دریابیم تا به اهمیت، ارزش و اعتبار جنبش مردمان شریف ایمان آوریم که در بزنگه‌های کمبود تجهیزات و نیرو می‌توانند دلیل حال خوب زاگرس بزرگ و هیرکان باستانی باشند.
پایان پیک نیمروزی، خط پیامکی ما 3610.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب میکنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
جایزه دوق، بطری طلا، جایزه رب، قوطی طلا، تبرک بخر، جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
وقتی آفتابه ببین پوستت شد آبه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه. زده آفتاب ببک، زده آب ببک، ببک ببک ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 21. در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوه مجریه مکلف است امنیت غذا و درمان را تأمین و ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید را ایجاد کنند. در کدام یک از مواد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 10، ب ماده 11، جیم ماده 8، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 20 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 20 گزینه جیم یعنی اصل 134 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. همسایه‌ها دیگر صدای ماشین قدیمیش را می شناختند. بس که هر روز از مطبش در مرکز شهر آمده بود بیمارستان تا بچه ها را ویزیت کند. او زمانی شاگرد دکتر غریب در دانشگاه تهران بود و بعد از آن به خارج از کشور رفته بود تا تخصص و فوق تخصص خون و سرطان کودکان را اخذ کند و پشت پا بزند به همه پیشنهادهای شغلی در آن سوی دنیا. خانم دکتر عاشق وطنش بود و خدمت به کودکان ایرانی را با هیچ چیز دیگر عوض نمی کرد. او در دانشگاه درس می داد و نیز سرپرستی داوطلبانه کودکان سرطانی را در بیمارستان محک بر عهده داشت. به او لقب مادر ترزای ایران را داده بودند. هرگز هدیه کودکانی را که برای معالجه آنها می رفت فراموش نمی کرد. هدیه کوچک اما پرمهر که گاهی شامل عروسکی می شد که با دستهای خود بافته بود. این هدایا کودکان را خوشحال می کرد و تحمل دردهای بی پایان را برای آنها راحت تر. خانم دکتر از هیچ تلاشی برای مداوای کودکان دریغ نمی کرد. پس بی دلیل نبود که وی را فرشته نجات کودکان سرطانی ایران بنامند. وقتی هم که بچه ها را ترک کرد و به آسمان ها رفت، خیابانی را در همان نزدیکی های بیمارستان به نامش کردند تا یادش جاودان بماند. خیابان پروفسور پروانه وثوق.
پروانه وثوق در سال 1314 در شهرستان تفرش استان مرکزی به دنیا آمد. او فوق تخصص خون و سرطان شناسی را از دانشگاه های آمریکا اخذ کرده و با مراجعه به کشور در سال 1350 در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر تهران شروع به کار کرد و بخش خونشناسی و سرطانشناسی را در این بیمارستان راه اندازی نمود.
خیلی ها در حقیقت به کمک دانش ایشون خیلی از این بچه ها توی ایران درمان شدن و در کنار اون خیلی از شاگرداشون خیلی مطالب از ایشون یاد گرفتن و باعث شدن که به هر حال کمک بشه به پیشرفت این علم در این مملکت.
یک دایره المعارف به قول معروف سیار اونکولوژی بودن، یعنی هر زمان شما هر چیزی رو میپرسیدید ایشون 80% رو میتونستن همون زمان بهتون جواب بدن.
دکتر وثوق همچنین از ابتدای تأسیس مؤسسه محک با این مرکز همکاری می‌کرد و از آغاز فعالیت بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک در سال 1386 به صورت داوطلبانه سرپرستی تیم پزشکی این بیمارستان را بر عهده داشت. او را به واسطه مهربانی‌هایش با کودکان بیمار مادر ترزای ایران لقب دادند.
دکتر پروانه وثوق مؤسس دوره‌های تخصصی هماتولوژی و سرطان کودکان در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است. او همچنین به عنوان پایه‌گذار واحد سرطان کودکان در بسیاری از بیمارستان‌های ایران به شمار می‌رود.
این پزشک حاذق و خیراندیش سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1392 پس از یک دور بیماری در تهران و در سن 78 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. از دکتر وثوق بیش از 100 عنوان کتاب و مقاله در زمینه بیماری‌های خون و سرطان کودکان بر جای مانده است که مورد توجه و استفاده متخصصین این رشته می باشند.
صبور بود، تا آخرین لحظات کار می کرد، یعنی به هیچ عنوان ایشون بازنشسته نشد هیچ لحظه ای.
من با ایشون خیلی انس پیدا کردم اما از میان ما رفت.
در همکاری بی نظیر بود، در علم بی نظیر بود، در مردمداری بی نظیر بود.
از خوزستان آمدم، از اهواز. سلامتی خوب بچه ها مدیون ایشونه.
توصیه اولشون به ما این بود که به هیچ وجه بحث پول و مالی و مریض نداشته باشه.
خانم دکتر وثوق ساعتها از وقت خیش را در کنار کودکان بستری در بیمارستان سپری می کرد و همواره با آنها مهربان بود. فعالیت‌های داوطلبانه‌اش در درمان کودکان بیمار نیازمند باعث شده بود تا او را فرشته محک بنامند.
به پاس قدردانی از خدمات درمانی، آموزشی و اجتماعی استاد زنده‌یاد خانم دکتر پروانه وثوق، مراسم تکریم از ایشان به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 برگزار شد که با استقبال دانشجویان اساتید و سایر اقشار مردم روبرو گردید.
نگین شادی خود را با دیگران تقسیم کنیم.
هشتگ بهترین حال. منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
در ایام ماه مبارک رمضان رادیو تهران هم با برنامه سحرگاهی الهی همراه شنونده هاش بود و این همراهی در این روزهای پایانی هم ادامه داره
و محور اصلی این برنامه گزیده ای از مفاهیم نهج البلاغه و کلام امیرالمومنین.
الهیه نام ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو تهران هستش. من مینا نیکانیک هستم، سردبیر برنامه. الهیه سعی داره با بیانی روان به نشر مفاهیم نهج البلاغه بپردازه. بر طبق حکمت‌های نهج البلاغه، خطبه حمام و نامه 31 امیرالمومنین به فرزندشون همه موضوعات برگرفته شدن. یکی از بخش‌های برنامه گفتگوی زنده با آیات اذان و امامان جمعه هست. در بخش کارشناسی موضوعی در خدمت حجت الاسلام علی سلک به صورت زنده هستیم.
در آستانه 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، راهبرد 13 ویژه برنامه‌ای که فردا رادیو گفتگو تقدیم همراهانش می‌کنه
و در مورد چرایی و اهداف شرکت در انتخابات و نوع آرایش انتخاباتی جریان‌ها صحبت می‌کنه.
راهبرد 13.
در خدمتون هستیم با قسمت دیگر از مجموع برنامه‌های راهبرد 13. مجموع برنامه‌هایی که اختصاص داره به تحلیل و بررسی شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400. ما می‌خوایم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به موضوع بررسی انتخابات از منظر حضرت امام خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب صحبت بکنیم، ببینیم که مطالبات این دو بزرگوار به عنوان سکانداران نظام جمهوری اسلامی از انتخابات و از شرکت کنندگان در انتخابات چه بوده و ویژگی های یک انتخابات اسلح رو چه می دانستند و همچنین نامزدهای اسلح رو.
کلام حضرت حق وقتی با صوت خوش و هنر تلاوت اساتید قرائت قرآن همراه میشه، تا عمق دل و جان انسان ها اثر میگذاره و لحظات دلنشین رو در خاطر شنونده ها ثبت میکنه.
فردا محله تلاوت رادیو قرآن باز هم با صوت خوش اساتید قرائت قرآن میهمان همراهان رادیو میشه.
از های ماه مبارک رمضان با هم به محله تلاوت برویم. با محله تلاوت هر روز میهمان محله یکی از قاریان مشهور مصر خواهیم بود. اصحاب ماه مبارک رمضان ساعت 18 الی 19، رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
دوستداران عصرانه های شاد و انرژی بخش، مخصوصا اونایی که ورزشکار و ورزش دوستند، فردا عصر برنامه عصرانه رادیو ورزش
با کلی طنز و شوخی ورزشی با شما همراه خواهد بود.
عصرانه.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. سه شنبه موضوع برنامه این هست که شما ترجیح میدین در ورزش شادی فردی داشته باشین یا شادی جمعی. خیلی خوشحال میشیم که شنونده برنامه باشین، نظراتتون رو بگین. سه شنبه ساعت 17 الی 18:30 از رادیو ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سابی.
وقتی آفتابه ببین پوستت شدابه، وقتی ببک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتابه ببک، زده آبه ببک.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
انتخابای درست یه زندگی سالم رو می‌سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می‌کنم چون پاپیتال خمیر دندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
با اعلام ساعت 15 و با نام و یاد خداوند بخشنده